أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عرض ادب، احترام، تسلیت این ایام محضر شما برادران و خواهران بزرگوارم. ما دیروز راجع به اهمیت ورود حضرت علی ابن موسی رضا به ایران صحبت کردیم و عرض کردم که یک جریان جدید در دنیای اسلام رقم خورد و سرزمین متمدن و بکر ایران و فطری ایران آماده پذیرش ولایت اهل بیت شد. ورود حضرت علی ابن موسی رضا با ایران همزمان با آغاز دور جدیدی است که امامت در شیعه علنی میشه. تا قبلش در پس و پستو بوده. ما روایاتی داریم که مثلا طرف از امام صادق میپرسی که شما همچین چیزی در جلسات خصوصیتون میگید و حضرت تقیه میکنه. موسی بن جعفر علیه السلام وقتی در جلسه با مأمون با هارون عذر میخوام امامت خودشون رو اعلام میکنن که او میگه محدوده این فدک کجاست، حضرت پاسخ میدن که از ماوراء النهر تا شمال آفریقا، از هند تا کجا، یعنی عملا خلافت تو. آقا علی ابن موسی رضا این مسئله رو علنی میکنه. در دوره امام جواد و امام هادی تشیع سازمانمند میشه و زیارتی مثل زیارت جامع کبیره ما تقریبا تمام مزامین و مفاهیمش رو از لسان بقیه ائمه داریم، منتها در پس و پستو بوده، تو جمع دو نفره، سه نفره، پنج نفره، اما زیارت جامع کبیره دیگه علنی شد و مفاد امامت برای حتی خود شیعیان هم کامل مشخص شد. جرأت نمی‌شد، یعنی قتل عام می‌کردن. امام رضا این اعلامیه رو در ایران می‌خونن. این خیلی مهمه. و کنه نظر لطف اهل بیت شامل حال این سرزمینی میشه که از گذشته پرچم حق طلبی و یکتاپرستی داشتن. دیروز ما قول دادیم یه خورده راجع به مسائل روز صحبت بکنیم. مقدمه مال دیروز بود و امروز چشم ببینید شرایط و مقتضیات و مختصات جهان خوب دقت کنید. درگیر چهار تا دعوای نمیدونم تفکیکی ها فلسفی ها تو مشهد و نمیدونم اینا نشید. اینا دعواهای جزئه، تمومی هم نداره. اینا داشته باشید تمومی هم نداره، نه این قبول میکنه نه اون قبول میکنه. خوب دقت بفهمید. آی اینا مبانی ماست، ریشه ماست، همه طرفین هم میگن ما درست میفهمیدیم و یکی نفهمیده. فهمید چی میگم؟ هر کدوم داره خودشو میگه. اصلا محل بحث ما هم اینها نیست. بسیار فراتر از این قصه هاست. من به اجازه بده با همین لفظ همین قصه ها ازش یاد کنم. دنیا آبستن تغییرات جهانی، تغییر قدرت در دنیاست که هر 400 سال یه بار رخ داده. اینا درگیر کردن مردم درگیر چه چیزایی. روندهای جهانی زمانش من بخوام برای شما مقایسه بکنم گفتم شبیه اواخر بنی امیه است اوایل بنی عباس. بنی امیه در حال ضعیف شدن داره باج میده، بنی العباسی که هنوز قدرت نگرفتم داره باج میده. تو این شرایط که امام باقر و امام صادق ما میدرخشن، بقیه اماما استغفرالله مثلا حدیث بلد نبودن بگن؟ نه، حاکم سلطه داشت اجازه نمیداد. اینجا بنی امیه کار از دستش در اومده بود دیگه. بنی العباس هم هنوز قدرت نگرفته و یعنی همون بنی العباس بعدن که قدرت پیدا میکنه ببین منصور دوانیقی با امام صادق چیکار میکنه. بنی العباس ظلمای به اهل بیت کردن که بعضی از کاری که کردن بنی امیه نکرده بود. الان شرایط جهانی اینه. شما فکر مثلا بایدن در سال روز در همون آستانه سالگرد و اتفاقی که پارسال افتاد و فضای خوبی در کشور ما پیش نرفت، باید 6 میلیارد دلار پول ایران آزاد کنه. فکر او این چیزا نمیفهمن آمریکایی‌ها. خوب میدونن چاره ای ندارن. انتخاباتشون نزدیکه، میدونن ایران به تنهایی میتونه انتخابات اینا رو خراب کنه. ترامپ چی شد؟ یک دوره ای شد در به در دنبال مذاکره با ایران بود، میگه من فقط با شما یه قاب عکسم دیده بشه من رأی آوردم. قصه ایران دیگه قصه این نیستش که مسائل خودشو یا خاورمیانه رو جمع بکنه، نه، تأثیرگذار بر روندهای جهانیه. این که اینا حالا دنبال رو میدونن آقا بیا عضو شانگهای شو، خود اینا دنبال رو میدونن بیا عضو بریکس شو، فکر کردی اونا مثلا خدا پیغمبر حالشون میشه؟ نه خیر، اونا منافع خودشونو میبینن، میدونن. ببین اینو من حرف من نمیزنم، اندیشکده امریکایی میگن تو این نبرد جدید انتقال قدرت در دنیا اون طرفی برنده است که ایران با اونه. این خیلی مهمه، طرفی برنده است که ایران با اونه. چقدر این پنجره باز رو با ما میتونیم استفاده کنیم ازش؟ بعضیاش یه ماه، دو ماه، شیش ماه، بعضیاش ده سال پنجرش بسته میشه. همین الان روس‌ها برای اینکه بتونن صادرات داشته باشن، میدونید ببینید روسیه و اوکراین بزرگترین جزء بزرگترین تولید کنندگان مواد غذایی در دنیا، غذای اساسی مثل سویا، مثل گندم، چیزی که مهمه، نه گوجه فرنگی. جنگ اینا قیمت رو تا 100% افزایش داد. اومدن یه قرارداد بستن، گفتن آقا ما با محمولای غذایی تو جنگ کاری نداریم، معروف شد به پیمان غلات. در عوض روسیه هم گفتش که منم این بخشم نباید تحریم بشه. حالا چی شد؟ روسیه فروخته، پولشو نمیذارن برگردونه، عین ایران که نفت فروخته خودش، نمیذاشن پول برگردونه. روسیه گفت حالا که اینجوری من از این پیمان میام بیرون. از این پیمان بیام بیرون یعنی چی؟ یعنی قیمت غذا تو دنیا 4-5 برابر بشه، یعنی قحطی. حالا روسیه میخواد از یه زمین امن اینو عبور بده. اگر بخواد از تنگه بسفور عبور بده و که کاملا زیر نظر ناتوه، میدونی ترکیه هم عضو ناتوه، این برش درست نیست، برش خوب نیست. جنگ اوکراین جنگ روسیه با ناتوه، اصلا اوکراین سیخی چند؟ 250-300 هزار سرباز افسری که تا الان توی اوکراین کشته شدن، خیلی اینا عضو ناتو هن، برای چنقدر دادشون در اومده؟ ناتو داره با پوشش اوکراین می جنگه. بعضی دیگه اخبارش هم در اومده مثلا افسر انگلیسی کشته شده، افسر نمیدونم کجایی کشته شده. اون زیر نظر ناتو دنبال یه جای جدید می گرده. اونجا کجاست؟ ایران. شبکه ریلی ما باید آماده باشه، اما قوانین ریلی ما بسیار عقب مانده است. مثلا ما قانون داریم آقا این دوتا قطار انقدر چیز فاصله نباید به هم نزدیک بشن. این تو کشورهای دیگه خیلی این فاصله کمتره، ممکنه تصادف بشه. بعد فقط کافیه یه دونه قطار مسافربری بیا تو ریل که قطار باری کلا باید بره تو پارکینگ تا این کلا رد شه دوباره بیاد. برام خیلی عجیبه، مثلا طرف از ایران میخواد صادرات انجام بده 24 روز طول میکشه، میره ایرانو دور میزنه 22 روز. این شما یه سال وقت داری درست کنی. چرا؟ چون ترکیه و عراق اون طرف دارن کارو انجام میدن. میگه به دست سمت ما. یه سال تونستی. الان روسا اومدن میگن آقا از شمال ایران تا جنوب ایران خودمون یه خط جدید راهن میکشیم. بهره برداریش هم با خودمونه، با روسیه. این تعلل نداره. این اومد راه انداخت، بعدش میخواد چیکار کنه؟ ریلا راهن رو بکنه برداره ببره؟ ها؟ اینا رو میخواد بسازه با چی میخواد بسازه؟ میخواد در روسیه کارگر برداره بیاره؟ اینا فرصت های طلایی که کشور خدا فراهم میکنه بعد ازش بهره برد. همینجاست که ما میبینیم امام باقر خطاب به امام صادق میفرماد که پسرم تو میتونستی قائم ما باشی، شرایط فراهم بوده، ما اینا خراب میکنن کاره. اینا کیه؟ ما شیعیان بلد نیستن از این فرصت طلایی استفاده کنیم. در مورد چند تا امام امکان قائم شدن فراهم شد. یکیش ابو عبداللهه که در مورد اصلا روایت داریم، یه هر موقع چند تا اس پشت سر هم ردیف شد بعدی قائم است، محمد، علی، حسن، بعدیش قائم میتواند باشد. که هم در مورد ابو عبدالله این اتفاق افتاد، پیامبر، امام علی، امام حسن، بعدی امام حسین. در مورد حضرت ولی اصلا همینه، محمد امام جواد، علی امام هادی، حسن امام عسکری و دوباره حضرت ولیعصر. بعد این روایت رو باز جدا داریم که امام صادق هم میتونست این شرایط رو داشته. اما این شبکه شیعی آمادگی نداشت برای کار تشکیلاتی. ببین شما کار اینجا فکر نکنید مثلا به قدرت رسیدن سخته، به سادگی میشه قدرت رسید. این سخت نیست. سخت اونجاست اینو مدیریت کنی کار بشه. اگه نیرو نداشته باشی، ایده نداشته باشی، طرح نداشته باشی، شما از مغولا بیشتر میخوای بگی دنیا رو صاف کنی؟ از ژاپن گرفتن رفتن تا اروپا و تا بغداد و همه جا رو گرفتن، دووم نیوردن چون اصلا حکومت داری بلد نبودن. چی شد؟ تمام وزرا ایرانی شدن چون ایرانی کار بلد بودن. جوری اینا گیر کردن که بعضی از ایرانی ها رو برداشتن بردن چین، چون اینا چین هم گرفتن، بردن چین گفتن اونجا هم بیاد کمکمون کنید. اصلا اسلام به واسطه ما ایرانی ها رفت چین. من بارها عرض کردم و چین که سفر رفته بودیم اونجا خیلی سخت بود با اینا ارتباط. یه دونه مترجم داشتیم 20 نفر آدم، یکی رفتیم بین مسلمان ها، شما هر کاری کردیم با انگلیسی بلد نبود هیچی. بعد یه گفتیم صلات، بازم نمیفهم. گفتم آقا نماز، نماز الله اکبر اینجا فهمید یعنی نماز داریم. گفتم الان نماز. گفت صبح چی؟ بامداد. دیدیم نماز صبح، اینو میگم بامداد. خفتن نماز عشا، پسین، پیشین، به وضو میگفت آب دست. دیو همش فارسی. به واسطه ما مسلمون شدن، به واسطه ایرانی ها مسلمون شدن. پر قبر شیرازی ها و تبریزی ها و پر بود توی چین. این فرصت آیا ما میتونیم قدر بدونیم؟ شما دیدید که رهبری هم اشاره که به دولت، ببینید یه سری مشکلات هست. ببینید خب تا الان 500,000 میلیارد تومان بیشتر ها، بیش از 500,000 میلیارد تومان، یعنی به هر ایرانی 7 میلیون تومان میتونی پول بدی. بدهی های دولت قبل بوده صاف شده، منتها این دولت بخش رسانهش لاله، الکنه، نمیتونه همینو مردم بگه. یعنی یه خانواده 5 نفره 5 هفته 35 میلیون تومان به هر خانواده میرسن. یه خانواده 4 نفره 30 میلیون پول میرسه. آینده فروشی کردن، اوراق چاپ کردن، کاغذ دادن دست مردم. بعدن گفتن 5 سال بعد جواب میده. 5 سال بعد دولتی که دولت اونا نبود، یه دولت دیگه است. حالا هم باید اصل پولو پس بده، هم چی؟ هم سودشو. 500,000 میلیارد کم عددی نیستا. 500,000 میلیارد هم پولی بود که خرج کارخونه ها میشد، خرج زندگی مردم میشد. و همزمان ایشون تاکید میکنه میگه این شرایط جهانی رو دست ندید. درسته درگیر داخلی، اما بدون قصه اصلی فرصتی برای پنجره برای این کشور باز شده. یا ما میریم قاطی ابرقدرت ها یا میافتیم پایین بدبخت میشیم. کشورهای اطراف ما با سرعت توسعه رو دارن پیش میبرن. عربستان رو ببینید، امارات رو ببینید، ترکیه رو ببینید. همین طالبان تو یک سال گذشته 7.5 میلیارد دلار قرارداد معدنی بسته. دنیا وای نمیسته که شما فکر کنی و این دست اون دست بکنی. 8 سال کشور قفل شد. یادتونه همه چی رو میگفتن؟ نه باید برجام قبول کنی تا ما رو عضو شانگهای کنن. خب برجام الان نشده، عضو شانگهای هم شده. نه بریکس هم بعد عضو برجام. خب اینم که نشد. هر چی بسته بودن به برجام، یعنی بدون برجام داره انجام میشه. معلومه دروغ بوده دیگه. معلومه بهانه بوده. این شرایط تکرار ناشدنیه. اینو بدونید. این اول پنجره ایران. همه جوره اینه. شما فکر می‌کنید روسیه وای میسته اینا ما دست دست کنیم با هم دیگه نمی‌دونم فلان کنیم؟ کسایی که صبح تا شب میگن ایران تجزیه شه، ایرانو بدیم بره، نمی‌دونم فلان، از این حرفا میزنن، خیلی جالبه. الان اومدن میگن روس‌ها اگه بیان ریل راهن بزنن حاکمیت ما زیر سوال میره. خیلی جالبه. زمانی که مرحوم حاج قاسم خدا رحمتش کنه رفت پوتین رو راضی کرد، گفت کشون روسیه رو تو سوریه. از این بهتر کار، عاقلانه تر از این؟ چرا ما فقط کشته بدیم؟ کشورهایی که هواپیمای روسی از اونجا میتونستن پرواز کنن خودشون به آسمان سوریه برسونن، چون نبرد زمین دست ما ایرانیا بود، اینو بدونید، دست محور مقاومت. هوا نه، هوا بخش پهبادیش دست ما بود، اما هواپیما بلند کنی جلو اسرائیل، هواپیما بلند کنه آمریکا، یا اونجا پایگاه دارن تو جنوب ترکیه، و اینا به این سادگی نه. باید یه کشوری می آوردی که هزینه درگیری ببره بالا، کار عاقلانه ای بود. خب اونا آمریکایی‌ها رفتن با کشورهای شرق اروپا وارد مذاکره شدن که اجازه پرواز هواپیماهای روسی رو ندید، از هواپیمای نظامی رو عملا اون برای متوقف کردن. حالا روسا میتونستن بیان از روی ایران برن سوریه رو بمباران کنن برگردن. ما پایگاه نوژه همدان شهید نوژه رو آماده بکنیم، هواپیمای روسی اونجا خیلی ساده، یعنی شمال عراق رو رد میکنن، سوریه رو بمباران میکنن، داعش رو برمیگشتن. از این بهتر برای ما؟ چون روسیه نبود ما این کارو میکردیم، درسته؟ چی شد؟ یوهی داد و بیداد از تو کشور ما در اومد. آی کشور دادن دست کشور دیگه، پایگاه نظامی زدن. پایگاه نظامی چیه؟ اون داره از فرودگاه ما استفاده میکنه زیر نظر افسر ما. یعنی بعضی از این داد و بیدادایی که طرف مثلا وطن پرست میشه، فکر نکنید از سر وطن پرستیشه، گو از حب علی نیست، از بغض معاویه است، درد دیگه اینا دارن. یا در همین فرصت اندک روسا اومدن گفتن ما در شمال ایران هر چقدر بخواد میایم پتروشیمی میزنیم، خودمون میزنیم، نفتش هم خودمون میدیم، تو اونجا فراوری کنید بفروشید برای ما، پولی که بابت کار کردن بردارید برای خودتون. ما روزی 500 هزار بشکه نفت میفرستیم این طرف و بیشتر، بیش از 500 هزار تا. یوهای دعوای محیط زیستی شروع شد، آقا اینجا پتروشیمی بزنم فلان میشه، اینجا پتروشیمی بزنم. تا دیروز اون نماینده مجلس ها پدر مردم رو در آورده بوده که هر تو کبیر می‌خواستی برید پتروشیمی بزنید که آب نداره، پتروشیمی باید دم رودخونه و دریا باشه، آب داشته باشه. اینجا چی شد یوهایی؟ بعد اینا دعوا میشه دعوای سیاسی، تو دعوای سیاسی که شد دیگه کور میشه ماجرا. تو دو قطبی‌ها که افتاد پرسپولیس استقلالی شد، دیگه کسی نمیفهمه ماجرا چیه، جریان سیاسی این چپ و راست شد دیگه معلوم میشه چی. شما چی فکر کردید چرا مثلا چابهار ما استثناءن از تحریم‌های آمریکا در امان بود؟ چرا؟ میبینید که چابهار ما سرمایه‌گذاری توش مشمول تحریم‌های آمریکا نمیشد. چرا؟ چون هند محکم وایستاده با آمریکا میگفت اگر اینجا تحریم بشه با منم در افتادی. چرا؟ هند بندر چابهار برای صادرات کالای خودش میخواد، نه که بیا صاحب بندر چابهار بشه، از تو بندر ما این کار رو انجام بده. الان شما شنیدید که هند کلی تسلیحات نظامی برده برای کجا؟ ارمنستان. برای چی برده ارمنستان؟ برای اینکه میدونه میخوان اونجا مرز رو ببندن. اصلا دعوای بزرگتریه ماجرای جمهوری آذربایجان ارمنستان، بخشی از پازله. چرا؟ چون یه کوریدور دیگه رو انگلیسی ها میخوان را بندازن. کوریدور انگلیس چیه؟ از چین، قزاقستان، ترکمنستان، دریای مازندران، این دریای خزر هم نگید تا جا که میتونید، این اسم ایرانی نیست. بعد خدمت شما از کنم جمهوری آذربایجان، این وسط ایران با ارمنستان قطع کرده. رضا خانمون بخش مرز متاسفانه ترکیه با جمهوری آذربایجان خیلی جای کوچیک، آرارات کوچک بهش میگن، اینا رو بخشید به ترکیه یا اینا به هم وصل شدن. اگه اونجا بود باز خوب بود. اینا الان نزدیک 10-20 کیلومتر مرز ما رو با ارمنستان ببندن، ترکیه وصل میشه به اینجا. این میگن کوریدور تورانی. که چی؟ چین نیازمند اینا باشه. چین مجبور به کرنش بشه. تو ماجرای آسیا پاسیفیک هم همین کارو انجام دادن آمریکا. یعنی چی؟ یعنی چینو مجبور کردن، چینو که با استرالیا و ژاپن بره قرارداد ببنده. چرا؟ چون ژاپن استرالیا سمت کیان؟ آمریکا. بتونه کنترل کنه چینو. اونا چرا نمیذارن از ایران این اتفاقات گذر کنه؟ میگن ایران قابلیت کنترل ندارد، کشور مستقل است. این استقلال ارزش داره. ما اینو کی فهمیدیم؟ اما وای بر این رسانه های ما که نتونستن اینو به مردم بگن. زمانی که شما دیدید آمریکا با تمام توان اروپا را درگیر جنگ با اوکراین کرد، بسیاری از آدم های وطن پرست اروپا میگفتن این جنگ به ما ربطی نداره، جنگ روسیه و اوکراین، ما چرا باید وارد بشیم؟ اینا زورشون به آمریکا نمیرسه. آلمان هستی که هستی، باش واسه خودت. امریکا اراده کرده که تو قدرت صنعتی بشی. آلمانی که هنوز اجازه نداره بدون آمریکا کار نظامی انجام بده، میدونید دیگه. آلمان بعد از جنگ جهانی دوم بدون اجازه آمریکا حق نداره کار نظامی انجام بده. اینا مستعمرن رسما. ژاپنی‌ها اجازه خوردن یه لیوان آب ندارن بدون اذن آمریکا. حالا این ایران اومد به همین گفت بابا نترسید این چیزی نیستش، ببین من میزنم هواپیماشو، نگاه کن تق دید خورد، نگاه کن موشک میزنم بالا سر پایگاش دیدی زدم. فارغ از این که اصلا این موشک چند تا رو کشت نکشت که کشت، تا چند روز بعد تا 100 خورده نفر میگفتن ضربه مغزی شدن. خب وزیر محترم اطلاعاتمون چند روز پیش گفت بسیاری از این خودکشی‌هایی که تو ارتش اینا اعلام میشه، جنازه هایی که میخوان فاکتور کنن به اسم خودکشی فاکتور میکنن. آمار خودکشی انقدر تو ارتش اسرائیل و آمریکا زیاده، اینا کشته هاشونه، جنازه رو دستشون مونده، بگن اگه ایران زد بعد بپذیرن بیورزن، بگن محور مقاومت زد بعد بگن بیورزن، چی میگن؟ میگن خودکشی کرد یارو. از 10 تا شروع کردن گفتن 10 11 نفر ضربه ملایم مغزیشون، ملایمش من نمیفهمم چی، ضربه مغزی دی. بعد رسید آروم آروم ریز ریز اطلاعات انتشار دادن، شد 100 خورده، اصلا هیچ کی نمرد. همین که من تو پایگاه تو موشک خوابوندم بعد از جنگ جهانی دوم، هیچ کس هم چیکار نکرد. روسا هم جرئت نداشتن، چینی هم جرئت نداشتن، اینا الان شاخ شدن، از ما یاد گرفتن. روز اینا خواهد گذشت، این صحبت های من میمونه، روزی شما خواهد بگن آقا شروع کننده این ماجرا ایران بود، ترس دنیا رو ریخت. من نمیگم برنامه اونو برای دنیا چیه ها، و این جنگ هست. همین الان کوریدور شمال جنوب باید سریعتر انجام بشه، اصلا وقت نداریم ما، این پنجره بسته میشه. فکر کنیم بمب‌گذاری که تو چابهار صورت میگرفت دعوای پاکستان با هنده، میخواد محلی که هندیا دارن سرمایه گذاری میکنن رو ناامن کنه. مواردی ما داشتیم، برای اولین بار من اینو دارم اینجا جای اصلا کشور ما داره گفته میشه، خیلی هم نمیتونم بازش کنم. مواردی برخی از کارگرا و مهندسای خارجی اینجا مورد ضربه قرار میگرفتن، دستگاه امنیتی ما بررسی کردن دیدن کار رقباست، هندیا رو پاکستانیا زدن که اینجا رو براشون ناامن کنن. در ماجرای افغانستان هم همینه. خب افغانستان طالبان سالها توسط پاکستان ساخته شده، توسط پاکستان هم کارش پیش میرفت. یک جریان در بین این طالبانی ها پیدا شدن که ما تا کی باید زیر بلیط پاکستان بمونیم، ما هیچ مفر رو محل تنفسی جز پاکستان نداریم. اینا آمدن سمت ایران. حاج قاسم خدا بیامرز اینا شکم مدیریت کردن، مدیریت هم سخته. یه نفر یه سالها با یه فرهنگی زندگی کرده با این سادگی مگه میشه تغییر داد؟ خیلی از اینا یادتون رفته تو خراسان چیکار میکردن؟ میومدن تا کلات نادری و تا کجا گروگان برمیداشتن میبردن، یادتون رفته؟ چی شد ورود مواد مخدر از افغانستان کاهش پیدا کرد رفت سمت پاکستان؟ اینا رو سردار سلیمانی رفت و اینا مذاکره پنهان کرد، اینا جمعشون کرد. میدونید چقدر داعشی برای ما کشتن؟ یک جریان شروع کرد تو اینا تقویت کردن، بالا آوردن که در مقابل اون جریان چی؟ پاکستانی قرار بگیرن. زن و بچه های اینا رو برداشت آورد مشهد، از فک و فامیل احمد شاه مسعود تا تو مشهد بودن تا طالبان. ای کاش خیلی ها میرفتن از این سردار نظامی درس دیپلماسی یاد میگرفتن، سیاست مداری یاد میگرفتن. اون بیشرف ها میدونستن کیو باید بزنن. امریکایی اومده گفتن چیکار کنیم؟ گفتن آها، امریکایی ها به هندی ها پول میدادن، هندی ها برای افغانستانی ها سدسازی کنن. که کجا سد و بند بزنن که بتونن آب در ایران رو تحت تأثیر قرار بدن. برنامه که کی 10 سال پیش 15 سال پیش شروع شده، امروز نتیجه دارن میگیرن. دائم این جنگ غذا و آب و نفت و گذرگاه و اینا در جریانه. اصلا ماجرای مهسا امینی همین بود. تمام کشورهایی که در مسیر وان رونوالد بلت بودن، یک راه یک کمربند، باید ناامن میشدن که چینی ها بفهمن بدون اذن آمریکا یا و انگلیسی ها نمیتونن کالا صادر کنن. همزمان که ما اینجا قصه شلوغی های خودمونو داشتیم، در مغولستان شلوغ شد به خاطر که از شمال چینی ها به روسیه وصل میشدن از اون سمت، به خاطر قیمت زغال سنگ. شایعه هم بود، گفتن زغال سنگ میخوان گره کنن. اونجا مسئله حجاب بود، خود چین شلوغ شد. چین هم مسئله حجاب داره، جنبش کاغذهای سفید، سر محدودیت‌های کرونایی. آمریکایی‌ها بسیاری از کارخونه هاشون در چینه چون کارگر اونجا ارزونه، شروع کردن اذیت کردن چینی‌ها. چینی‌ها محدودیت کرونایی گذاشتن رو کارخونه‌های آمریکایی بیشتر. همین چی شد؟ اونا هم گفتن اینجوری کارگراشون رو ریختن تو خیابونا. همزمان با ماسین هنگ کنگ چرا شلوغ میشه؟ به خاطر اینکه از جنوب به دریا چین به واسطه اون منطقه وصله. چرا ناوهای آمریکایی در دریا چین جنوبی حضور دارن؟ چرا اینقدر سر ماجرای تایوان دارن میجنگن؟ محل تجاری چینه. خب هر جا یه بهانه لازم بود، یه جا زغال سنگ، یه جا حجاب، یه جا نمیدونم چی، هر جا یه بهانه. حتی کشوری مثل فرانسه وقتی مکرون با چینیا دیدار میکنه، بر میگرده میگه ما سمت اروپا خودش جداست، چین جداست، آمریکا جداست. یعنی ما سمت آمریکا الزامن نیستیم، منافع خودمونو داریم. اینجا یه دختری یه بلای سرش اومد، در فرانسه چی؟ یه پسر که واقعا دیگه توسط پلیس کشته شد. دیگه فرانسه چجوری خبه هم؟ این کدی بود که غربیا امریکا انگلیس به فرانسویا دادن، خودتو جمع کن. مستقلم نه، زیر نظر مایید. خود این فرانسویا رهبر این جلیقه زردشون اومده بودن ایران. ما خیلی حرفا هست، طبقه بندی داره، محرمانه است نمیشه گفت. اینا چون گفته شده دارم میگم. اومدن ایران میگفتن مثلث WTL یا یه خورده جابجا مثلا LW. اینا بیچاره کنده بود. چی هست؟ گفتن واشنگتن، تلاویو، لندن. فرانسوی ها دست این آسی هن، مینه دنیا رو برای خودشون میخوان. انگلیس، آمریکا، اسرائیل، همون ستا که ما باشون درگیریم. اصلا ما یاد دادیم تو دنیا کی باید با اینه درگیر بشه. جریان حتی جدیدی اتفاق افتاد در دنیا، آنچه که پیش رو میخواد بره. اینا تو المپیک لندن رونمایی کردن. اون سالهایی بود که بنده در مورد فراماسونری صحبت می‌کردم، گفتم سال 2012، سال 2012 یعنی سال نظم نوین جهانیشون رو تو المپیک لندن رونمایی کردن. 2 ساعت میشه فقط مراسم افتتاحیه المپیک لندن رو تدریس کرد. بس که نماد و نشانه و مفاهیم صهیونیستی رو توش چپوندن. به بهانه اینکه شبکه ملی سلامت انگلیس 1948 راه افتاده، 1948 هم المپیک در لندن بوده، تو افتتاحیه اومدن مراسم بیمارستانی گذاشتن که همه تعجب کردن، منتقد بودن این چه وضعی شده، تخت بیمارستان آوردید شما تو چی؟ یه شیاطینی ظاهر شدن. از اون طرف خدمت شما عرض بکنم نظم نوین جهانی رو رونمایی کردن، همه جا رو هرم و تک چشم و نمیدونم چی گذاشتن، از درخت زندگی The Tree of Life یا درخت کابالا رو رونمایی کردن. همه اینا رو یه بار ببینید پره. بعد یوی کلی تخت بیمارستانی، خود همین جانسون اون موقع شهردار لندن بود اشتباه نکنم، یه مجسمه شبیه جانسون از تو بیماری‌ها اینجوری بلند شد، شیطان اومد حاکم شد. شبکه بهداشتی که مسحور این شیاطین بود، اینا دستاشونو تکون میدادن، اینا اینور اونور میچرخیدن. و چه ربطی به المپیک داره اینا؟ بعد بچه‌هایی که خونه نشین شدن رفتن تو خونه زیر دوشک و بعدو گوشی دستشون، و بعدش جنسیت تغییر کرد. تمام این مراحل رو انجام دادن، همه رو انجام دادن. در اینکه کرونا ساخته خود اینا بود که دیگه خودشون اعلام شدن تو دستساز بوده این ویروس. تو هم افتتاحیه اولین چهره نشون میدن، چهره زن چینی رو نشون میدن که متاثر از این ویروس قرار میگیره. و بچه هایی که بچه کوچیک رو تختن، یعنی چه؟ یعنی نسل بعد اینا دیگه دست مان. بچه ها میبینید که بعد از این ماجرای کرونا به طرز عجیب غریبی این برهمخوردگی مفهوم جنسیت الان هدف قرار گرفته. یا یعنی همجنس بازی، ال جی بی تی ها رو نمیدونم چه، همه رو دارن میرن بالا. اینا کار خودشون دارن پیش میرن. سند بی سی که تا سال 2030، یعنی بعد دنیا این اتفاق بیفته که من بعید میدونم بتونن تا 2030 این کار رو انجام بدن، اما با قدرت اینا پیش میرن. بازم کی جلوشون وایستده؟ خودشون میگن یکی از کشوری که جلو ما وایستده ایران. و اگر اینا کار خاورمیانه رو ساخته بودن، الان تجزیه شده بود، خاورمیانه رفته بود، خاورمیانه جدید زمان کاندولیزا رایس اینا گفتن. او کی بود اون؟ زمانی که لبنانی‌ها و فلسطینی‌ها کشت نمی‌دادن، این خانم میگفتش که این درد زایمان خاورمیانه جدیده، باید انجام بشه. کی جلوشونو گرفت؟ تمام دنیا گفتن سوریه باید تجزیه بشه، بشار اسد باید بره، ما گفتیم نمیذاریم. ترامپ دادش در اومد گفت آقا ما 7000 میلیارد دلار، یه ذره تقسیم کنید، ماشین حسابتون ارور میده. 7000 میلیارد دلار، 7 تریلیون دلار توی خاورمیانه پول خرج کردیم، آخر افتاد دست ایران. برای چی اینا یه دونه حمله میکنن به پایگاه‌های سوریه میگن ما ایرانو زدیم؟ چرا فکر کنیم اینو میگن؟ چون ابهت اینا شکسته. فکر چی شد این عربا براشون شاخ شدن برای این آمریکایی‌ها؟ الان بعد از اینکه ما عین الاسدو زدیم، دعوا شده بود توی امارات، درگیر میشن با نماینده آمریکایی‌ها، میگن شما نمیتونید از پایگاه خودتون دفاع کنید، کو پدافندتون؟ این موشکا که نشست که همش، چند تاشو تونستید بزنید؟ برید ببینید در عراق اینا چیکار کردن، اصلا تعجب میکنه، خدا شاهده. در عراق این بخش جدا شونده موشکای ما جدا میشه، آب و بل میشه، اینا رو نشون میدادن، میگفتن این موشکای ایرانی سقوط کرده، نخورد بعدا. برای چی؟ برای اینکه اگه میخورد به این عراقی با خودش میگفت عجب، ایران اجازه نداده اصلا وارد کشور، تو کشور من داره اونا رو میزنه، من چرا بیورزم؟ یا اخیراً که دوباره همون پایگاه اینو الاسد و پارسال دوباره زدیم، اومدن چی گفتن؟ گفتن میدونی چی بوده؟ تو شیفت، تغییر شیفت پدافندمون بوده، باتریاشو داشتیم عوض میکردیم. باید یه بهانه بیاره دیگه، اگه بهانه نمیاره سوال اصلی اینه چرا نتوانستی موشک‌ها و پهپادهاشون را بزنی؟ الان قصه پهپاد شاهد ما فقط این نیستش که میزند، چرا شما نمیتونید بزنید اینو؟ هر موشکی که شما بلند میکنید $1,000,000 قیمتشه. پهباد ساخته ایران بریم $50,000 تا $150,000، یعنی اصلا تمام موشکاش این پهباد دارن بزنه ضرر کردن. یعنی چی شد؟ یعنی تو جنگ اقتصادی باختن. بلا فاصله یه دید روسا رو نمایی کردن از پهباد شاهد با عنوان پهباد گل شمدانی. هفته پیشم چینی‌ها رو نمایی کردن گل آفتاب گردون. تغییر روندها در دنیا به واسطه ما انجام میشه، اینو بدونید. اما ما باید برسونیم خودمونو، بدونیم که اولا دشمن برامشه. شما همین عربستان ما رفته دیدن رؤیا 20 مثلا، همه جا 20 همه جا خوره. رؤیا یعنی اون ویژن. حالا آوردن بخش مذهبیش هم آوردن، تا سال 20 میخوایم 15 میلیون زائر بیاریم. زائر خونه تو 4 میلیونش موندن زایدن، خدا شاهد، یعنی باید ببینید چه خبره. یعنی انصافا ببینید نگاه کن، من خودم خیلی به این خادمای حرم امروز انتقاد داشتم، گفتم که خوش اخلاق تر باشید یه خورده اینا. اونا رو که دیدم الان دست و پا اینا رو میبوسم، همشون اینجوری نیستن و خیلیشون هم مشتیان، خیلی هم کارشون درسته. اینو میخوام بهتون بگم، من منتقد دارم به شما میگم، یک بیستم مدیریت زائر رو اینا ندارن که اینجا تو مشهد شما دارید. خدا شاهد 4 میلیون زائر رو نمی‌رسن چیکار کنن، بدبخت می‌کردن، آسی می‌کردن. اینجا با محبت، با برخورد خوب خود مردم، اینجاست میگم اون فرهنگ و تمدن ایرانی خودش نشون میده. بعد از منا کرایه‌ای که 10 ریال بود، 10 ریال یعنی 150,000 تومان ما، خب تا 300 ریال رفت بالا. 30 برابر شد. عین این گرگایی که حالا وقت شکار تومه است اینجوری نگاه میکردن به ظاهر خونه خدا. بله معلومه از کدوم فرهنگ و کدوم عقیده آبش خوره توست. اینجا من نگاه میکنم اینا خونه هاشون رو مردم باز کردن شده ظاهر سرا، پارکینگ در خونه شو باز کرده، اون یکی محل اسکان خانم های این فرهنگ اهل بیت، این فرهنگ ایرانی. مشکلات داریم میدونیم، قابل مقایسه نیست اونا با ما. هزار سال تو بحث تمدنی ما فاصله دارن. حالا اینجا مشهد برای خوش اربعینیه، شم ظاهر نیمده. لطف آقا علی ابن مسترزا چیزی کم نمیاد. خب همش هم الان حواله لطف امام رضاه؟ نه. کار نباید صورت بگیره؟ چرا؟ مدیریت نباید بشه؟ آب اینا چیه؟ نون اینا کجا میخواد بیاد؟ برق اینا چی میخواد؟ نباید مدیریت بشه؟ خدا درست میکنه، خدا هم برکت داره. حرکت ما کجاست؟ مثل قوانین هم باید در اسرع وقت اصلاح بشه. قوانین مهاجرت هم باید اصلاح بشه. ما الان 6 میلیون 7 میلیون 8 میلیون مهاجر داریم تو کشورمون، اصلا میبینیم کجان؟ 99 درصدشون آدمای خوب، 1 درصد بالاخره همه جا نخاله پیدا میشه دیگه. ها؟ نباید این درست رصد بشه، درست پایش بشه، همه چی دقیق باشه، باید بررسی بشه، باید فکر بشه. ما باید استانداردهای لازم خودمون برای پذیرش مهاجر داشته باشیم. آلمانی میگه باشه هم جنس بازی پاشو بیا، تغییر مذهب دادی کافر شدی پاشو بیا، تو چی میگی پاشو بیا، چیه این استانداردهای تو، نوشتینو گفتینو؟ نمیشه که طرف مثلا 30 سال توی کشور زندگی می‌کنه، معلومه خدا نشناسنامه‌ای داره، پلیس می‌بینه در میره، نمیشه که. میخواد حساب بانکی داشته باشه، میخواد سیم کارت داشته باشه، موبایل داشته باشه، درست؟ والا به خدا قسم حساب بانکی خودش داشته باشه، سیم کارت داشته باشه که بهتر قابل رصده. اینا باید اصلاح بشه. قوانین بانکی ما باید اصلاح بشه. ما کم تو کشورمون پول نداریم، ما حجم نقدینگی تو کشورمون انقدر زیاده که هر سمتی میره مثل سیل خراب میکنه. این باید بیاد کجا؟ تو بخش تولید، نه خرج بانکایی بشه که بی سر و صاحب مثل قارچ سر در آوردن، غیر قانونی خلاف قانون کار انجام دادن، راست راست هم دارن میچرخن. همین الان شما ماجرای بانک آینده رو دارید میبینید با خلق پول. پول خلق بکنی بری بر خود ساختمون بسازی، تو این مشهد هتل ساخت، تو تهران ایران مال رو ساخت، تو بزرگترین مال جهان، بری اینا رو بسازی، خلق پول کنی. خلق پول چیکار میکنه؟ ریالو بیارزش میکنه. هی به شما میگن دلار گرون شد فلان گرون شد، دروغه. دلار گرون نمیشه، ریال داره بیارزش میشه. بله در دلار، من نمیدونم به چه زبونی بگم این آقا این بفهمن به خدا قسم، در دلار فلزات گرانبها و زمین زودتر خودش را نشان میدهد، چون محل سرمایه گذاری مردم است. بعد این در بقیه عرصه ها من میشه. آقا دلار گرون شد، لوبیا گرون نشد؟ دلار گرون شد، نمیدونم چه میدونم سیب زمینی پیاز مردم گرون نشد؟ شد دیگه. پس اینا نیست گرون میشه، ریال داره بی ارزش میشه. چرا؟ چون خلق نقدینگی است. الان بانک ها میخوان یه جایی رو بخرن برای خودشون، چیکار میکنن؟ خلق نقدینگی میکنن، پول خلق میکنن، ریال رو بی ارزش میکنن، برای خودشون صابخونه میشن. بعد اون خونه هم ارزش اسمش میره بالا دیگه، اگه 10 میلیارد خریدن سال بعد میشه 20 میلیارد، بعد اونو میفروشن به من توی بدبخت دوره. اینا وام که میدن خلق پول میکنن. الان بانک مرکزی اومده فشار داره برای اینا میاره که شما نباید خیلی خرید املاک کنید، بنگاهداری نباید بکنید. شما دیدید رهبری صراحتن تذکر دادن، آقا ما رفتیم تو ماشین بودیم داشتیم میرفتیم، یه دیوار یه جایی بود تموم نمیشد، گفتم این چیه؟ گفتم مال فلان بانک. من میدونم کجاست اونجا، آجودانی است اونجا، با تموم هم نمیشه. مال کنم بانک وظیفش اینه اینجا واسه خوش، تمام جای خوب شهر دست بانکاست، سر نبشا دست بانکاست، مردم از خداشونه ملکشون رو به بانک ها بفروشن، اصلا قیمت رو بر مبنای ملکی به بانک فروخته شده تعیین میکنن، قیمت ها رو میبرن بالا. خلق پول میکنه، اونم گرون میکنه، قیمت ها رو میبره بالا، دو قبضه سود میکنه. برخی از این فروشگاه ها، هتل هایی که زده شد، ما وقت گذاشتیم تحقیق کردیم، دیدیم عوامل همین ها رفتن زمین های دور اطراف اونجا رو خریدن، قبلش خونه های اونجا رفتن خریدن. برید این رشد قیمت در منطقه 22 تهران چجوری بود؟ بالاتر از بقیه جای تهران، از منطقه 1 و 2 بیشتر. و چطور ممکنه همچین چیزی؟ با بانک ها ویل؟ آه میشه؟ رقم‌ها رو نگاه می‌کنی، هیچی برای این ساختمان می‌بینی؟ بله 90 هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی صورت گرفت. 90 هزار میلیارد تومان. برای اون یکی هتل انقدر، برای اون یکی فروشگاه انقدر. بعد حالا صبر کن، اون فروشگاه رو که زده چه ربطی به امر تولید داره؟ هیچی. می‌دونی این مگا فروشگاه‌ها، مگا مارکت‌ها می‌بینن چیکار می‌کنن؟ که کل مغازه‌های دور اطراف خودشون رو تعطیل می‌کنن. می‌بینن چرا؟ چون توی بقال که نمیتونی مثل اون خرید کنی که. تو مثلا بکشی خودتو یه وانت برنج میخری، اون مزرعه برنج رو میره پیش خرید میکنه. از شیر مرغ تا جون آدمی زادم اون تو دارن. و عموماً هم مال کالای لوکس هم. من شما بیده تو ایران مال ببینم کدوم کالای ایرانی مثلا اونجا. اسمش ایران ماله، خارج ماله. اینجا ما میخواییم از دولت با بانک ها قاطعانه برخورد کنه. اینم بدونید بانک هایی که از روش های در امان موندنشون امنیتی کردن ماجران. یعنی چی؟ یعنی سریع میگن آقا با ما بخواد برخورد صورت بگیره مردم میریزن تو خیابونه ها پولاشون رو میخواد. نترسید دولت بی ارزگی کرده. دولت الان رو نمیگم ها، کلن دولت های ما، این دولت به واسطه اعتماد مردم به جمهوری اسلامی قدرت اومده. شورای نگهبان بابا رو تایید نمیکرد، مردم رای بهش نمیتونستن بدن اصلا. وظیفه جمهوری اسلامی هم هستش که این اعتماد کردن مردم باید گردن بگیره. پس نترسید، هیچ گردن مردم نیست. همین الان این دروغ اینا رو من بسوزونم، خود جمهوری اسلامی رو میفهمه. یه شهرداری میخواد باشه بری یه جا، شما برید دکه میخوای بری بزنی یه جا، یه دکه شهرداری میاد بابا تو در میاره، شبونه نصف شب اون کنج پشت اومد یه دونه انباری میسازی، فردا مثل عقاب بالا سرتن. بعد تو تمام شهر رو 20 شعبه زدن، نفهمیدید شما میشه و مقصرید که نمیشه. اینو بدون، این یک باید با اینها برخورد صورت بگیره. این حجم نقد میگه به جای این همه فروشگاه های اینجا عجیب غریب، بعد چی میزدن؟ کارخونه میزدن. اون جوانت میرفت سر کار. بعد جالب، میدونی چند تا کارخونه رو این بانک ها از کار انداختن؟ چرا؟ چون وثیقه واماشون بود. در کارخونه هم دوست تخته کردن، دقیقا برعکس. حالا روش جدیدشون این چیه؟ چون اینو حق ندارن بنگاه داری کنن، باشون برخورد میشه، کار خیلی قشنگ میکنن. این آخرین روش پدرسوختگیشون رو بیاد من بهتون میگم. خودشون هم به من میگن، آدمای سالمشون زنگ میزنن، رئیس دفتر یکیشون چند وقت پیش با ما تماس گرفت، تمام اسناد فساد یکی از این بانکای بزرگو برام آورد. منی که حسابداری اقتصاد خوندم یه بخشش رو 3 بار برای من با رسم شکل توضیح داد، فهمیدم چیه. بس که حجم پدر سوختگی بالا بود. باور کنی 3 بار بنده خدا با رسم شکل به من توضیح داد، من فهمیدم چه حرکتی زدن انصافا. بعد بلند می‌شدی 1 ساعت و نیم کلاتو برمی‌شی همینجوری سرپا برشون دست می‌زدی. اینا اینن. الان من چیکار می‌کنم؟ یه وام به تو میدن. تو وثیقه می‌ذاری، درسته؟ خب از اولم بهت میگن وام رو پس نده. قانون چی میگه؟ میگه برو اون ملکو چی؟ صاحب شو. چه اتفاق افتاد؟ ملکو فروخت، خرید. همون شد دیگه. بخواد بره ملک بخره بهش گیر میدن. خیلی خوشگل در پوشش وام این کار انجام میده. من یه مدل ساده شو که میشه رو منبر گفت و گفتم. الان فردا منتظر باشید صحبتای من تیکه تیکه بشه باز بیاد بیرون. آی ببین به امام حسن اینو گفته، اونجا به فضایا اینو گفته، دیدی دیگه الان فضایا گیر میدن تو پایین. اینا آدم دارن، آدم دارن، بله. یکی از همین آقایون، یکی از مدعاهای بزرگ با من تماس گرفت. من یه توییت زده بودم در موردشون، به من تماس گرفت گفتش که آقا این ناراحت ازش. گفتم خب جهنم ناراحته. گفت نه آقا این آدم خیلی خرج حسینی ها میکنه، بلد کارن. یه میلیارد تومن میاد میگه آقا بیا آهنای حسینیت با ما، بیا بیا آهن بخر دیگه تموم. خیالش راحت میشه. بدنه مذهبی رو مگه نبودن جز همین شبکه‌هایی که فساد اقتصادی داشتن از تیمای ورزشی حمایت میکردن؟ ها دائم هم سر و کلهشون تو هیئت ها بود. میرن سراغ منبری ها، میرن سراغ مده ها، بلدن، میدونن باید چیکار کنن. و تا کی بیایم ما اینجا آقا شبه جواب بدیم، آقا شبه جواب بدیم، شبه جواب. یه نفر اون بالا دکمه 100,000 میلیارد تومان از بالا سیل میاد با قاشق آب جمع میکنه. نه دیگه نخواهیم گذاشت، اینا باید اصلاح بشه. فرصت نداره کشور. دشمن آمده بین ماها، دشمن داره بین خودمون دیگه دشمنی تولید میکنه. دو قطبی داره میسازه. سر حجاب بزن سر کله هم دیگه، محرم شد بزن سر کله هم دیگه، نمیدونم چی شد بزن سر کله هم دیگه، با اربعین دارن میرن فوش بدید به هم، نمیدونم چی مقابل فوش بدید. او دنبال این دو قطبی سازی باید پرهیز کرد. جامعه مذهبی باید مدیریت کنه. طرف که نمیفهمه اون بیشعوره اون بریه. تو باید مدیریتش کنی، تو باید اخلاق اسلامی رو بهش نشون بدی، تو باید حجت رو براش تموم بکنی. بعد شما فکر میکنید ایرانی که اینطوری داره معادلات جهانی رو تغییر میده با تو کاری نداشته باشن؟ صدام چرا سقوط کرد؟ صدام چیکار کرد مگه؟ مگه قبلش همینا نفت در برابر قضا با صدام نبسته بودن؟ نفتش رو میگرفتن فقط انقدرشون قضا میدن که بخورن و نمیرن. صدام تو اجلاس کشورهای جهان عرب برگشت گفت بیاید پول عربی بیاریم وسط به جای دلار. همینو گفت فاتح. قذافی چیکار کرده بود قبلش مگه؟ قذافی که کل هستیش رو گذاشت توی کشتی تحویل آمریکایی‌ها داد. گفت هر کاری شما بگید میگم چشم. چرا؟ تو اجلاس کشورهای آفریقایی برگشت گفت بیاید پول افریقایی بیاریم وسط دلار بزنیم. بعد ما داد زدیم، ما به روسا یاد دادیم، ما به چینیا یاد دادیم، گفتیم یه دلار بذارید کنار. آقای دلار باید شکسته شود. بعد به ما کاری ندارن؟ کار دارن، زورشون نمیرسه. جاهای دیگه دارن این کارا رو میکنن. صبح تا شب پمپاژ رسانه‌ای، صبح تا شب پمپاژ رسانه‌ای. مردم هم هیچی توجیه نیست، کسی اصلا اهمیتی نمیده. من سر ماجرای گفتم توی مصاحبه ای، خدا شد بعد این برنامه که من رفتم تلویزیون برای ماجرای شلوغی پارسال، الحمدلله مورد استقبال قرار گرفت. قبل اینکه برم به من زنگ زدن همونجا دیگه، بالاخره خود این آقا این تلفن ملفون همه دستشونه دیگه. زنگ زدن گفتن آقا به احتمال خب در آستانه سالگرد هواپیمای اوکراینی هم بودیم دیگه، به احتمال خیلی زیاد میخواد به یکی از هواپیماهای ما همین بلا سرش بیاره. بنازن گردن چی؟ خود جمهوری اسلامی. یه هواپیما اوکراینی دو سه سال بعد دوباره چی؟ همون قصه. و اینا نیاز دارن. خیلی منطقی بود. سه تا از هواپیما هم بین ساعت 9:30 تا 10 شب که خواسته تو فرودگاه مهرآباد بشینه، اون فردی که تو برج مراقبته بهش گفته بود داره به شلیک میشه، بلند شو. سه تا از هواپیمای ما گوش نکرد. من اسمش شرکتاش هم گفتم، گوش نکرد. اون خلبان نشسته بودن فهمیدن الکیه. رفتن زیر بال هواپیما رو نگاه کردن، سرعت گلوله چیزی نبود. اینا میخواستن یکی از این هواپیما نشینه، مثل بمب اتم این بترکه که فرودگاه‌های ایران چی است؟ ناامن است دیگه، کشور خارجی نیان جواب بده قصه‌شون. خب این شبکه نفوذ کی برده بود اونجا مستقر کرده بود؟ هواپیما تمام مسائلش ضبط میشه، جعبه سیاه دارن. این کی بوده تو برج مراقبت؟ نخواستم چی رقم از یکی از دستگاه اطلاعاتی من تماس گرفتن، گفتن این کار ما حتما تو برنامه تلویزیونی بگو، بگو مردم آماده باشن. و همین کار رو کردن، منتها نه تو هواپیما، تو ماجرای شاهچراغ زدن ترکون، نگفتن کار خود ایران بود. انقدر این احمق بودن برایش نگفتن. اون بمبگذار گفتن پسر سردار سلیمانیه، یعنی دیگه اصلا بود. خود پسر سردار سلیمانی رفت اونجا. من با این کاری ندارم که اون چجوری این حرف احمقانه رو میزنه. من ناراحتم از این که این چطور میتونه مردم ما رو احمق فرض کنه. چرا امید دارین حرفش ممکنه بگیره؟ این واقعا توهین به مردمه. یا دختر یکی از شهدا که اصلا بنده خدا 6 ماهش بوده، یه سالش بوده، چقدرش بوده؟ بابا شهید شده دیگه، پدر ندیده دیگه. به احترام اون شهید من چیزی نگفتم که من بگم. من کامل میدونم شما تحت چه نظارت فرهنگی بزرگ شدید، کامل میشناسم. یه بار دوبارم نمیگم، ببینم آبروی انقلاب چیز واسطه میگم. من دختر شهید سلیمانی میخواست بره شورای شهر تهران شرکت کنه، سخنرانی کردم، گفتم ازش خواهش میکنم نرو، این اسمو خراب نشه. شهرداری ها جایی که معمولا محل این شایعات و فساد و این قصه هاست. چی شد ما یه صحبت کردیم، گفتیم آقا شما این جوونا و نوجوانایی که الان اومدن تو خیابونه درکم بکنید که چی این هیجان داره، هیجاناتش کجا تخلیه کنه، کدوم ورزشگاه؟ ها شما خودتون انقلاب کردید، اگه اینا سیگارت میندازن شما آر پی جی زدید تو جنگ. جنگ یه جایی بود که این هیجانات تو مسیر مقدس و امن و درست برای امنیت استفاده شد. آقاش داد و بیداد رو انداختن که چی؟ این گفته شهدای ما به خاطر هیجان رفتن. این اونه؟ این فقط باید بیمار باشی این حرف رو بزنی. گرفت دیگه ایران اینترنشنال، بی بی سی، همه اومدن مثلا که اون مصاحبه رو زیر سوال ببرن. زیر این با وجود این همه این حرفا، حالا جالبه رهبر انقلاب که خیلی عجیبترش رو گفته. یعنی هر آنچه که من گفتم توی بخش دوم که اصلا گفته رهبری بود، که چون دو قرون حرف گوش نمی کنن نمیان بشنم و خبر ندارن. بعدش من تماس می گرفتم خدا شاده تلویزیون، گفتم آقا بذارید من ماجرای این وان رود وان بلد رو بیام، بلد رو بیام بگم، یک راه یک کمربند، بذارم مردم بگم این قصه مهسا امینی یک کنجی از یک ابرنقشه است، یه مستر پلنه. نمیذاشتم. من اصلا آدم نیستم اینجوری بخوام خودم رو تحمیل کنم، اصلا و ابدا. اخلاقم اینجوریه. حالا یکی میخواد بگه قدیه، یکی میخواد خوب بگه بگه کرامت نفس، هر چی میخواد اسمش بذارید. آره تحمیل کردن خودم اینجاست. اینجا من خودم زنگ زدم گفتم تو رو خدا بذارید بیام بگم. امروز فردا گذاشتن قشنگ یخ آب شد دیگه. من دیدم هیچ پاسخی نمیده تلویزیون، بلند شدم رفتم روز دانشجو 16 آذر شهریور مهر آبان آذر تو این خونای ریخته شده شریکید، اگه یک نفر اضافه تر خون ریخته شد. یا اصلا قصه حجاب نیست. تو ایران بهانه بله حجاب است، تو مغولستان، تو عراق، تو پاکستان، پاکستان هم نام سر ماجرای عمران خان نمیذارن، تمام جاهایی که این داره رد میشه ریخته برن. من توییت زدم گفتم ببینید نقشه رو، این راه ها رو ببینید، تمام این کشور ریخته به هم یا نه؟ ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، اصلا همش، افغانستان ویژه. فکر کنید مثلا کشور مثل افغانستان تو این شرایط ول میکنن، از یه طرف مرز با ایران داره، از یه طرف مرز با چین داره، از این طرف جنوب روسیه است، سه تا کشوری که جلو آمریکا، نه افغانستان رو ول میکنن. ذهی خیال باطل، ذهی خیال خام. مثلا قرار بود جنگ داخلی در بگیره اونجا، تاجیکا و شیعیان یه جبهه، پشتونا یه جبهه، بجنگن 30 سال، بعد جنگ شیعه سنی شه، جنگ شیعه سنی که شد داعش هلیبورد بشه این طرف توسط اردوغان. که اون موقع من سخنرانی کردم چقدر هم فوش دادم به مانوش جونمون، گفتم آقا این جنگ شیعه نیست، وارد نشید، باختید، اشرف غنی شما رو میندازه جلو میره عقب. همینم هم شد، دیدید همچین گذاشتن فرار کردن رفتن که نکن. اون موقع شیعه میموند و هزارها میموندن و اینا. باید فهمید ما داریم چیکار میکنیم. قوانین باید اصلاح شود، فرصت زیاد نداریم برادر من، شوخی هم نیست، یه عمره. من این شرایط رو با شرایط زمان صفویه یکی میبینم که قدرت گرفت تشیع در ایران. واقعا تا ابر قدرت شدن و رسیدن به این قله راهی نیست، شرایط فراهمه. منتها مردم شما توجیه کنی، مردمش بگی، مردم علم غیب که نداره، اینا تزریقی نیست، یه آمپولی بزنی به فردم قصر فرج اطفال هم بیاد ببین یه قصر میزن فردا همه اندیشمند، استراتژیست، دانشمند علوم راهبردی شدن و صبح و شب مردمی که تلویزیون نگاه نمی‌کنن باید تو شبکه‌های اجتماعی ببری، تو دانشگاه ببری، تو مدارس منطقی حرف بزنی براشون. آقا اینا با ایران قدرتمند مشکل دارن، 2500 سال مشکل دارن. اینا بعد هخامنشیان دیگه میخوان تکرار نشه. اینا بچه های اسکندر مقدونیان، به چه زبونی به شما بگم؟ اسنادی الان به دست اومده که بابا مغول ها رو اینا تحریک کردن برای حمله به ایران، برای به جهان اسلام. اینا میگن یک بار ایرانی ها بر دنیا حاکم شدن بس دیگه، اجازه نخواهیم داد. یک بار در زمان اخامنشیان رسیدن به آبهای مدیترانه، دوباره این اتفاق الان افتاده. فکر اینا میذارن اینا دوباره تکرار بشه؟ صبح و شب پمپاژ این مملکت، بدبخته ما، بیچاره ایم، ما عقب مونده ایم، ما فلانیم، ما به امانیم. اینا برای چی فکر کردید؟ یه عده‌ای هم در داخل دقیقاً تو زمین اینا بازی میکنن، بهترین پاس گلا رو میدن، حزب اللهی هم هست. اینا رو دیگه هیچی اصلا میمونی چی بهشون بگی؟ حرف بهشون بزنی ضد ولایت فقیه، حرف بهشون بزنی کافری. یارو روحانی توییت زده بود، نوشته بود دایرکت داده به بنده خدایی برای من فرستادن، نوشته بود ما اول باید اینو تفسیقش کنیم بگیم فاسقه و بعد تکفیرش کنیم. ای مشهدی هم هم. که چی نباید اینا؟ اینا باید ببینیم به کجا بندن. شما بهترین تبلیغات تو تلویزیون نگاه کن، تبلیغات بانک هاست. جز اینه؟ یه شاید تبلیغ خوشگلی. کاری داره فقط 2 میلیارد تومان میذارن، یه پول کانال تلگرامی این کلیپ پخشه. مردم چه میدونه؟ من یه بار گفتم دیگه، خیلی جالب بود. کانال تلگرام سامانه دیم رصد میکنیم هر جا هر چیزی گفته میشه. یه موجیران انداختن 100 تا کانال تلگرامی بالا و پایین، کمتر بیشتر مطلبی علی بنده کار کردن، برام فرستادن. هر کدومو میزدی میدیدی قبلا این کلیپو داری، یعنی دوباره لازم نبود دانلود کنی. معنیش میگن چی؟ یعنی فوروارد شده بود، فوروارد شده بود، ادیت شده بود، یعنی همه شبکه بود یه جا زده بودن. میگه برشون کاری داره؟ آقا اصلا ما بدترین آدم کره زمین، من به قرآن من باور خودم که بدترین خلق خدا رو زمین خود مخلوق خدا رو زمین خود منم. اما شما فریب نخورید، من بد، کشورمون نه، ما بدترین آدم رو کره زمین. سلام. طرف منبری بود با من تماس گرفت، گفت آقا اومدن اینجا، مداح با من تماس گرفت، اومدن اینجا 6-7 نفره صحبت‌های شما رو براشون آوردن، گفتن آقا شما نمیخواید واکنش نشون بدید؟ با وعاظ تهرانی و قمی تماس گرفته بودن که شما رو منبر حتما جوابشون رو بدید. تو همین مشهد با واسطه‌هایی که دارن جریان رو انداختن، تو قم رو انداختن. آقا ما بدترین، آقا حرفی ندارم، شما راست میگید، دم شما هم گرم. من دیگه چجوری اثبات کنم به قرآن، به پیر و پیغمبر با قدرت کاری ندارم؟ پوستی گرفتم، مجلسی شرکت کردم، مجلسی میخوام شرکت کنم؟ نه، قسم قرآن گفتم به این پیرن مشکی و موسیم من شرکت نمی کنم، خیلتون تق ما اصل کمالای منش، اما نذارید این بانک ها بابامونو در بیارن. 50 تا نماینده درست حسابی تو مجلس بیارن جلوی اینا رو بگیرن، هی بین قانون تصمیم کنیم با قاشق آب ببریم. اون بالا داره تولید میکنه، اینا باید مصادره بشه اموالشون، برگرده به بیت المال خرج مردم بشه. قوانین مالیاتیمون باید اصلاح بشه، مالیات باید ثروتمندتره بده. آمریکای جنایتکار 5 دهک پایین جمعیتیش، 5 دهک یعنی چی؟ یعنی نصف جمعیتی که از همه فقیرترن، 3% مالیات آمریکا رو دارن میدن. پولدارا 97% مالیاتو دارن میدن. اینجا ما مالیات تورمی داریم، چون خلق پول صورت میگیره، پول بی ارزش میشه. 10 میلیون تو آخر سال قد 7 میلیون میارزه، پس سالی 3 میلیون تو این شکلی ازتون مالیات گرفتن. بهش میگم مالیات تورمی، دیدم نمیشه. تو کدوم مالیاتو میفهمی؟ اونی که داره مالیات ممیز میفرسه بالا سرت. اونی که میگه خود اظهارام بنویس، اینا باید جلوش گیره بشه. ما 700 همت 700,000 میلیارد تومان کسری بودجه داریم. فقط جالبه چند تا شرکت معدنی و پتروشیمی معافیت مالیاتشون معافیت گوش کنید چند تا شرکت معدنی و پتروشیمی معافیت مالیاتیشون در کشور ما 150,000 میلیارد تومانه. معافیت مالیاتی مناطق محروم، حالا چه خیری به مناطق محروم رسوندن؟ هیچی، دودشون رو دادن مناطق محروم خورد. تمام کارگرا و مهندسا از تهران از جای خوب پروازی میان برای پتروشیمی اومدن، درست؟ راننده بومیه، آبدارچی بومیه، ها که آشغال جمع میکنه بومیه، خدماتی بومیه، همه اون 200 میلیون حقوقی ها تهران، شهر بزرگ تبریز، شیراز، مشهد. دودش، بدبختیش، ذرات معلقش، بیماری ام اسش برای منطقه محرومه. میگم نه خب دست شما در نکنه، خواهش ما الان رفتن با هم یکی شدن دیوان عدالت ادالی، رفتن شکایت کردن 30,000 میلیارد تومان میخوام پولم بگیرن. میگن قانون بوده. حالا تو سر بحث تفسیر قانون به مشکل خورن که مجلس قانونش چی بوده. چرا؟ چون اونی که فرستاده بوده مجلس شوت تشریف داشته وقتی اینو نوشته، بی صاحب مونده قانونو. چون سرش کجا بوده؟ هیچ، من برم که بازی کنم فلان مجلس خط شرکت کنم و برم اونجا ساک ساک کنم، اونجا بیل بیلک هوا کنم. و ما یه مناظره کردیم با یکی از نماینده مجلس، چرا صداش ما پخش نکرد؟ میذاشت پخش بشه، مردم قضاوت میکردن، مردم گفتن رایفور اینجا حرف مفسد. باشه میذاشت پخش بشه، ما چی گفتیم تو اونجا؟ من ببین برادر من، عرضم تمام، یک دقیقه، من مهدویت رو جزئی نمیدونم. با من حال نمیکنید، حال نکنید به جهنم. من مهدویت رو نمیدونم برم بگم الله مجل بلشت مردم بدبخت بشن اون بغل، بعد بگم هشت گرون نهت باشه، بعد بیا تو بعد امام زمانو باید قبول، خاک بر سرت کنم، برای چه امام زمانو قبول نداری بیچاره؟ من مهدویت این شکلی رو قبول ندارم. من مهدویت منفعله، کجکله حجیتیه یه که بری به چپی کنجی واسه خودت دعا کنی که خود حضرت بیاد، من قبول ندارم. من دعا رو قبول دارم، فکس رو دعا به تعجیل الفرج فنهو فرج کن، این فرج شماست، اما کناش منم باید کار کنم. میگه افضل الاعمال انتظار فرج، کاری که باید بکنم قانون باید درست بشه، سیستم ها باید درست بشه، یک سیستم بالا تولید فقر بکنه. من و شما بچه ها بسته های غذایی بریم بدیم به فقرا، خوبه، مسکنه داداش، از ریشه باید حل بشه، از بیخ و بنیان باید حل بشه. اینا خیلی خوششیم به شما، از بهش میگم صدقه درمانی. یا یه فیلمی میاد بیرون، یه بچه کودک کاریو باش بهش گفتن اخ جیز، بهش بد برخورد کردن، آخ این سلبریتی ها میریزن، امشب این میبردش بهش پیتزا میده، فردا شب اون یکی میره پیتزا میده، میذارن تو اینستاگرام، از این حالت تهواور اینستاگرامی حالت به هم میخوره، بالا میاری. خب بعد میگه ببخشید، خب کودک کارم سه روز بعد فراموش میشه، همون آشو همون کاسه، دوباره سر تا بچه تو سلاش خالیه. بعد شما چند نفرتون هستی نجات بدید داداش؟ بلاگر عزیز چند نفر نجات دادی؟ بقیه کودکان کار چی؟ میشه قانون نداره، چرا سر صاحب نداره؟ من معجبه که میفهمم اینه برادر من، دوست نداره که منبر من نیاد نیاد، نمیتونم که من چیزی که رسیدم بهش عوض کنم. که دعوا در ماجرای امیرالمومنین، نه امامتشو در سقیفه گرفت کسی، نه اصلا میتونست بگیره، نه مال این حرفا بود، نه واسطه یه فیض بودن علی ابن ابی طالب علیه السلام رو کسی تونست بگیره، نه اعلم بودن علی رو تونست بگیره، نه اقضا بودن قاضی تر بودن رو تونست بگیره، نه عدل بودن عادل تر بودن رو کسی تونست بگیره. خود اونا میگفتن لولا علی لهلک فلانی، علی نبود ما همه هم هلاک شده. یک چیز رو از امیرالمومنین گرفتن، فقط حضرت زهرا برای اون وایستاد جنگید، یک چیز، حکومت. اینجا میگن نه وارد این بحثای حکومتی سیاسی نشید. منبر امام حسین، امام حسین هم امام حسین امامتشو گرفت یزید، چی شد تونست بگیره؟ پس تو چی فهمیدی از دین؟ امام حسین کشته سیاسته، امام حسین رو برای حکومت کشتن، امام حسین تن به حکومتشون نداد، امام حسین بیعتشون رو نکرد. چی فهمیدی مشکی چی رو تنت میکنی؟ پچت به من بگو پچه اتفاقی افتاده. اینا جریانات دیگه بریتانیا پشتشونه، ملکه پشتشون بود، قیمه اعضاشون هم میداد. اومد اینجا کنسولگرشون گفت صدا اذان میده، گفت این چیه؟ گفت اذان. گفت یعنی چی؟ گفت یعنی به نماز خون. گفت با منافع انگلیس ضربه وارد میکنه؟ گفت نه. گفت خب بخون. انقدر برو تو ترکیه نماز بخون فنر و کمرت در بره. انقدر برو تو عربستان سعودی دور کعبه بچرخ سرگیجه بگیری. کی گفته 7 دور 700 دور بچرخ؟ بهتر. اگه یه جایی ناراحت شد، اگه مثلا انگلیس انجمن حمایت از حاجیان اینها سرگیجه گرفتن چرا 700 دور چرخیدن، اگه اومدن یک جا تو امام حسین رو بکشون به زمان حاضر دنبال یزید الان. برادر من مال حروم خوردن جلو سر جلو امام حسین باشتن، سر عبدالله رو بریدن. ملعت بتونکم به مال الحرام. سیستم مالی که خلیفه دوم درست کرد، طرح عطا، اثرش گذاشت. بعد چند سال ابو عبدالله رسیده بهشون میگه چرا جلو ما گرفتید؟ چی پاسخ میدن؟ خفنا تر حلعتا، میترسیم فیش حقوقمون قچه. مالی از غذا اینا رو ساخت، سیستم و مالی اونجوری درست کرده. حالا برید با قاشق آب جمع کنید، برید 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 خود برید. همینو میخوام، به ریش هممونم میخندن، دو دمم برای سر میدن. هیچ مشکلی نداره، هیچ. اصلا مخواد رای گیری باشه یا نباشه، دموکراسی باشه یا نباشه، تو عربستانش میگه هست. شما ساده ای والله. وقت گذشته، خدا آخر اوقات همه اونو ختمه به خیر کنه. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره المستشهدین بین یده. برادرای عزیز، خواهران گرامی و بزرگوارم تشریف داشته باشید. برادر بزرگوارم دوست عزیزمون تشریف آوردن، استفاده میکنیم از صدایشون و مراسم. میگم چشم به وقتش میگم چه باید بکنیم اینو میگم. من گفتم این دفعه میخوام بگم به مردم میخواد چکار کنم. در شما باره بنزی زندان، از زندان میگم. هم تاجزاده داره مصاحبه میکنه، ما میکنه. صلواتی نه بفهم.